اصول استنباط نظام استاد حکیم، شنبه 22 مهر ماه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد واله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا يا أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث اجتهاد به اینجا رسیدیم که ما سه تا عنصر اصلی داریم در کار استنباط، در عملیت الاستنباط که تعبیر شهید صدره برای استنباط از استنباط احکام از منابع مقرره. خب پس یک منبع ما میخواییم منبع حکم باشه یا مصدر حکم. مصادر التشریع گفتن، منابع هم گفتن که منظور از کجا ما این حکم را بگیریم. خب مهمترین منبع قرآن، در کنارش سنت، و بحث است که آیا عقل منبع حکم میتونه باشه یا فقط وسیله اثبات حکمه. یعنی عقل دیگه منبع نیست، عقل طریقه، کاشفه، همونطور که خبر واحد کاشفه از حکمه، عقل هم کاشفه از حکم، منبع نیست چون قانونگذار نیست. عقل شأن عقل شأن کشف از حقه. به همین خاطر بحث شده دیگه، آیا عقل رو میتونیم از منابع قرار بدیم یا نه. خب متأخرین اومدن بحث عقل رو به مستقلات و غیر مستقلات عقلیه تقسیم کردن تا مشخص بشه عقل کجا منبعه و عقل کجا وسیله است. اما غیر عقل، اجماع را هم از زمانی که بحث تخطی از کتاب و سنت پیش اومد و اون بحث متاسفانه روی کرد صحابه به پشت کردن به آیات و روایات پیش اومد، بحث اجماع مطرح میشه. مثل بحث اجتهاد، بحث اجماع مطرح میشه، اجماع اهل حل و عقد مثلا یا اجماع صحابه و امثال اینها. اجماع میاد تو گردونه و مستند قرار میگیره و به عنوان منبع. حالا فقها هم اومدن گفتن در جایی که نه آیه نه روایتی بوده و فقها حکمی صادر کردن، اونا هم که بدون سند حکمی را صادر نمی کنن، حتما اینا رفتن تحقیق کردن و به یک مستندی رسیدن که اون در اختیار ما نیست، به اون استناد کردن و این اجماع درست شده دیگه. حالا اجماع منقول و محصل و لذا در اینکه اجماع حجته و چی اجماع حجته و که حجته بحث مفصل شد. پس میونه منابع اصلی تشریع قرآن و سنته. یعنی ما میخواییم چیزی که قانونگذار اصلی که خدا باشه یا پیامبر و امام معصوم که مجاز بودن احکامی را از طرف خدا مطرح کنن. حالا اینا مبین احکامن یا قانونگذارن، اینم بحثه که معصومین علیهم السلام اینا حق تشریع دارن و تفویض شده. بعضی عبارات داریم المفوض الیه دین الله، تفویض شده، یا اینکه نه اینها ناقلن، این پیامبر به وضیعت پیش اونها احکام را گذاشته، زمان بیان برخی احکام نیامده بود و پیامبر باید اینها را بیان میکرد، به امام معصوم بعد از خودش واگذار کرده و امامان بیان میکنن آنچرا که پیامبر از خدا دریافت کرده. حالا بحث در این اصطلاح خیلی مهم نیست، چون ما معتقدیم ائمه معصوم هستند، معصوم چه قانونگذار باشه، مشرع چه بیانگر، نتیجهش یکیه. در آخر واجب الاتباع، واجب الاطاعت به عنوان حکم شرعی. و ائمه هم از خودشون، پیامبر از خودش سخن نمی گفت، چه رسد به ائمه علیهم السلام. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. و همینطور آیاتی که تهدید میکنه که اگر خدای نکرده پیامبر بخواد چیزی از طرف خودش استقلالا مطرح کنه، لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، اصلا نمیتواند. و تو تسلیم محض اراده خدا نباشد، اصلا پیغمبر نمیشود یا امام نمیشود. پس در اینجا ما فقط کتاب و سنت میشه منبع اصلی ما، به خاطر اینکه کتاب ویژگی هایی دارد و سنت ویژگی هایی دارد و این کتاب مراحلی را پشت سر گذاشته تا به دست ما رسیده و سنت هم همینطور. برای اینکه ما بتوانیم احتجاج منطقی و قابل دفاع داشته باشیم، باید از همه امور مربوط به کتاب و سنت ما بتونیم پاسخگو باشیم و دفاع کنیم. مثلا میگیم قرآن معجزه است. خب کدام قرآن؟ همین قرآنی که در دست ماست. خیلی خب، اگه این قرآن است، خب این قرآن چگونه به دست ما رسیده؟ به روایت رسیده. خب روایت آحاد بوده، متواتر بوده، چگونه رسیده؟ خب قرآن اگه تحریف شده باشه قابل احتجاج نیست، پس قرآن باید مصون از تحریف باشه. خب حالا چگونه ما مطمئن بشیم قرآن تحریف نشده است؟ و هکذا از این مسائل مربوط به سندیت قرآن و قابل احتجاج به تک تک آیات و الفاظ قرآن که به دست ما رسیده ما باید مطمئن بشیم. این که میگن قطعی سنده یا میگن قطعی صدوره، منظور این است که این قطعیتی که اینجا گفته میشه، خب این مسیر را داره طی میکنه و مسیر را طی کرده و بعد از این مسیر الان میگیم قطعیه. خب این باید یک مجتهد باید اینها رو خوب متوجه باشه. تقلیدی نیست دیگه، اینا علمیه، تحقیقیه. روایات هم همینطور. روایات چون زمانی روایات ثبت نمیشده یا پیش اهل سنت خصوصا دوران تعطیل ثبت سنت بود، خب کتب اهل سنت رسیدنش به اهل سنت چگونه رسیده یا روات این خلاصه مؤلفین اینها چگونه سندیتش و حجیتش قابل بحث. همینطور کتابای روایی خودمون، وقتی میگیم کافی، اصول کافی، فروع کافی، یا میگیم مثلا مسند محمد ابن مسلم و امثال اینا، راه باید یک راه هموار و علمی باشه برای اطمینان به صدور این روایات از امام معصوم به دست و به زبان این راوی ثقه. لذا اونجا احتیاج به تحقیق سندی داریم. حالا اگر بحث سند ازش فارغ شدیم، بحث دلالته که استنباط از دلالت میشه. اینجا چی نیاز داریم؟ اینجا به دو بحث کلیت بسیار مهم نیاز داریم. حالا که منبع مشخص شد، ما احتیاج به قواعد استنباط داریم و احتیاج به روش استنباط داریم. خب در بحث قواعد و روش، اینا ارتباط با هم دارن. الان در بحث علم اصول شما میدونید، الان مثلا یه سری بحثا میگن مقدماتی علم اصوله، مشتق تو مقدمات قبلا بحث میشد، الان اردنش توی مثلا توی مباحث الفاظ مثل اوامر، مثل نواهی. خب معناش اینه که تحول ایجاد شد در تعریف این بحث ها. مثلا اصول مباحث عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، اینا در کجا علم اصول می گنجه؟ خب این بحث بیشتر به روش استنباط تمایل داره. چون این به ما میگه وقتی که دو نص برای شما اومد، یا مثل همین بحث تعادل و تراجیه، بحث تعادل و تراجی بیشتر به روش استنباط روی میاره تا به خود قواعد استنباط. چون استنباط که میکنید بعد شما به جای میرسید الان دو تا مدلول رو استنباط کردید با هم تعارض دارن، چیکار باید بکنید؟ یا در بحث باب تزاحم شما اولویت بندی میکنید، آره، اینها بیشتر بحثای روشی هستند تا بحثای قاعده استظهار. بله قاعده، ولی این قاعده به شما روش استنباط را به شما قدرت استنباط میده، از لحاظ اینکه شما روشمند میکنه که اگر دو نص داشتی، دو تا عبارت داشتی، یکی مجبد بودی که اون بیان، اینا رو چجوری با هم جمع کنید، ظاهر و ازهر را چجوری شما تعامل کنید. و همینطور در باب تزاحم اونجا کدوم حکم را مقدم کنید بر کدوم حکم. ولذا بعد از حالا اینی که الان شما در کار کردید جزاک الله خیر توی همین بحث آقای محقق کرکی، رساله چی بود اسمش؟ طریق و استنباط الاحکام، راه، یعنی راه یا روش استنباط احکام، میخواد بگه شما وقتی حکمی را میخواید شما به دست بیارید از کجا باید شروع کنید؟ اول برید سراغ قرآن. تو بحث فقه ما گفتیم بعضی ها کار ندارد، بگه اول میریم سراغ بحث فقها الان، بعد میریم آیات و روایات چی میگن. اصلا خب اخباری ها به آیات کار ندارن، مستقیم سراغ روایات میرن. خب ما از کجا شروع کنیم برای استنباط یک حکم؟ خب ما میگیم اول قرآن، بعد قرآن چون مفسر داره بعد به اون مفسرهاش که سنت باشه میریم، بعد این مفسر چون علما اومدن و اینها کار کردن، فهمی برای خوش اونها ایجاد شده و فقهای زیادی بودن در طول تاریخ، پس فهم اونها میتونه ما را کمک کنه به فهم بهتر سنت و قرآن و ها کذا. یعنی ما میگیم اولویت اول قرآن، سنت، کلام فقها. لذا یکی مثل شیخ و دیگران مثلا رو شهرت حساب خاص میکنن، میگن وقتی مشهور و فقهای حرفی زدن این نمیتونیم ما از زیر بار این حرف به راحتی در بریم، این میتونه برای ما یک علامت استفهام ایجاد کنه در فهم ما. خب قدما همونطور که الان میبینید توی طریق استنباط احکام اومده بودن مثل استصحاب و براءت و اینا رو تو دلیل عقلی میوردن، حالا چون اونا مستنداشون بیشتر عقلی بوده یا اصلا بحث اصول عملیه اصلا مطرح نشده بود، کم کم به مرور زمان بحث شد که این استصحاب بالاخره کاشفیت داره یا نه، این استصحاب اصل عملیه. خب روش بحث شد، بعد گفتن این مثل شتر مرغه، خونسا مشکله، یه جنبه کاشفیت داره یه جنبه عملی داره، شد اصل عملی محرز در مقابل ادله محرزه. خب آیات روایات اینا دلیلن، بله اینا کاشف حکم هستن، اونجایی که کاشف حکم بهش میگیم دلیل محرز، حالا میتونه لفظی باشه میتونه عقلی باشه. اگر شما دلیل محرز نداشتید شما نوبت میرسه به اصل عملی. خب اصل عملی اول میریم اصل عملی محرز مثل استصحاب، اگر نبود میریم به اصل عملی غیر محرز که این هم دو مرحله داره، اصل عملی غیر محرز شرعی، اصل عملی غیر محرز عقلی، شرعی و عقلی مقدمه. این چیزی که مثلا اخیراً یکی مثل علامه حکیم، سید محمد تقی حکیم، در این کتاب اصول عامه فقه مقارنش و مدرسه نجف آیت الله خویی، شاید قبل اون نائینی، اینها این مسیر را انتخاب کردن، یعنی به این معنا که گفتن ما ادله رو رتبه بندی میکنیم، کدام دلیل بر کدام دلیل مقدمه. اگر شما به استصحاب رسیدید به نجاست این شی، اما یک دلیل محرز اومد گفت این پاکه، کدوم مقدمه؟ نجسی که با اصل عملی نجاستش رو دست اومده، یا پاکی که به وسیله دلیل محرز خبر واحد مثلا، یعنی اون میگه آقا من اینو آبکشی کردم خبر واحد، اون استصحاب نجاست کرده، کدوم مقدمه؟ میگه خیلی خوب، دست عملی محرز متأخره با وجود دلیل محرز، اصلا اون موضوع منتفیه، اون چون اون زمان شکه، این شک رو بر میداره. پس یک ترتب منطقی ورود و حکومت اینا اینجا جاشه. خب این بحث قبلا مطرح نبود، لذا اینا در عرض هم بود. بعد به مرور زمان که کنکاش و بررسی بیشتر شد، یک نظمی پیدا کردن این بحثای اصولی ما. یه بخششون از ادله محرز بودن مثل قیاس و استحسان بیرون رفتن، یه بخششون هم از ادله عقلی در اومدن تو اصل عملی. لذا نظمی که الان ما داریم برای استنباط متفاوته با اونی که مرحوم محقق کرکی الان تو این رساله داره. حالا چرا پس گفتیم این رساله رو ببینیم؟ اولا ما منهج قدما رو بدونیم، یاد بگیریم، و اگر جایی مطالعه کردیم اونجا مشوش نشیم که چرا این حرف زدن، ما این حرف داریم میزنیم. این سیر تطور و تحول مباحث اصولی ما به این شکل بوده. الان بالاترین سطح علمی اصول ما رو به اینجا رسونده که ما ادله را به محرزه و غیر محرزه تقسیم میکنیم. ادله محرزه تقدم داره به غیر محرزه، ادله محرزه هم رتبه هستن، یعنی ادله قطعی هست مثل خود قطع، یا به دلالت قطعی میرسید. با اگر قطعی بود بعد یه دلیل ظنی آمد، ظنی معتبر، اینجا نسبتشون چه میشه؟ کدام مقدمه بر کدام؟ اگر با هم انتخاب تعارضی داشتن، همونطور که اگر دو تا روایت با هم تعارض داشتن چه میشود در اینجا؟ بنابراین ما باید کلیه، یعنی این منظومه از منابعی که داریم و ادله‌ای که به اونا تمسک میکنیم باید نسبت‌هاشون با یک دیگر بدونیم و در هر کدام ما به چه جور قواعدی نیاز داریم. در قرآن به چه قواعدی نیاز داریم؟ قرآن و مثلا سنت مشترکاتی دارن. این انشاءالله شما توی کتاب مقدمه بر فقه و اصول شهید مطهری مطالعه کنید، سامانی اونجا روش تقسیم مباحث اصولی شهید مطهری را الان شما باز مثل همین که الان انجام دادید به طور توی کاغذ آوردید نمودارش کردید، اونم نموداری کنید. دستتون میان شهید مطهری رحمت الله علیه چینش مباحث اصولی را به شکل دیگر داره عرضه میکنه، خلاف اصول فقه، خلاف کفایه مقدمه بر فقه، مقدمه بر علوم اسلامیه شهید مطهری، یکیش فقه و اصوله. توی اصول، توی اون جزوه اصولش مراجعه کنید، خواهید متفاوت اینجا عمل کرده. مثلا قواعدی که این خب کمک میکنه، قواعدی که در قرآن و سنت نیازشون داریم، قواعدی که فقط در قرآن اومده، یعنی در قرآن مفیده، قواعدی که فقط در سنت مفیده، در قرآن به دردمون نمیخوره. یه طبقه بندی این چنینی کرده، اون طبقه بندی کمک میکنه شما را در روش استنباط، یعنی راهتون رو هموارتر میکنه. پس بنابراین ما در بحث اجتهاد چی لازم داریم؟ منابع استنباط که متقدمین ما، حالا که صاحب کفایه رو بگیم که مال مثلا یک قرن و اندی پیش بوده، این صاحب کفایه کی بود اشکال کرده؟ البته خودش هم از دیگران گرفته، اومده مبحث کتاب، سنت، اجماع، خبر، همه اینا رو کجا برده؟ در جلد دوم کفایه. این منابع استنباطن، حجتن، مباحث حجت که عرض کردم در نجف یه گروه هستن که اینا رو اول میخونن، یعنی میان جلد دوم کفایه را قبل از جلد اول میخونن، چون اول بنا به استنباطشون بگیریم چیه، حجیتشون چطوریه، در این منابع چه اتفاقی افتاده. این ما باید قرآن شناس و سنت شناس بشیم تا بریم توی جلد اول کفایه قواعد استنباط از اینا رو یاد بگیریم، تا ما ندونیم قرآن چیه، چگونه شکل گرفته، حجیتش چیه، محتوای قرآن، رابطه آیات قرآن با یک دیگر. اینا رو ما وقتی ندونیم چه فایده ما یک قواعد همینطور ذهنی غیر کاربردی بخونیم. و یکی از مشکلات ما در آموزش علم اصول همین، یعنی وقتی که جلد اوله میخونه کار به منابع استنباط نداره، وقتی منابع استنباط میخونه اونا دیگه فراموش کرده و کاربرد هم نداره، مگر بره استنباط کنه که اونم که انجام نمیشه توی کفایته به هیچ وجه. وقتی تعادل درجه هم خونده نمیشه دیگه چه رسد به عملیاتی کردن خود این دو جلد. متاسفانه حالا این که مشکلاتمونه، ولذا یکی مثل مظفر، من مظفر هم خب سعی کرده، ولی مثل آقای فضلی خدا رحمتش کنه، مثلا شما تو مبادی اصول فقهش تطبیقات میبینید برای چی؟ برای هر قاعده اصولی. یا مثلا الان جزوه‌ای هست تحت عنوان تطبیقات الاصول، این اومده برای شما مباحث اصولی رو تطبیقاتش رو در کتب فقهی در آورده. 6 جلد دفتر تبلیغات اسلامی مشهد چاپ کرده کلیه قواعد اصولی که شما میخونید در رسائل و کفایته، اینها را مصادیقشون رو براتون در آورده توی جواهر، توی مثلا لمعه، توی کشف اللسان، یه عده ای از منابع فقهیمون را مراجعه کردن، بعد تطبیقات اونا را آدرس به شما داده. بعد شما اونجا یاد میگیرید که اگر بحث زد را خوندید کجا به درد میخوره توی فقه کاربردی، و این الان مورد نیازه برای طلبه، طلبه که بیاد خارج بخواد بخونه. ولذا اون نوع از خوندن منهای تطبیق، منهای عملیاتی کردن، هم آدم فراموش میکنه هم یاد نمیگیره چگونه استنباط کنه. به همه خاطر داشتن اینها تطبیقات حین تدریس، خصوصا اگر شما درس میدادید تو هر مرحله، یا مرحله یک و اصول دو، اصول هر کجا، سعی کنید تطبیقات بدید به اون متربیای خودتون، آدرس بدید راهنمایی کن، آقا برو فلان صفحه مثلا کشف اللسان و جواهر نگاه کن، مثلا اونجا ببین چه قاعده اصولی اونجا اومده و چگونه اینه مثلا داره مورد استفاده قرار میده. این فایده خوندن بگیم روش های مختلف اصولیون متأخر، یعنی مظفر یه جور نوع آوری کرده که بعد این نوع آوری دیگه به یک معنا یه پله بوده در نوع آوری، بعد بگیم دوست او استاد اساتید ما در کلیت الفقه های حکیم در اصول عام فقه مقارن که شاید از هم دوره ای های آقای مظفر هم بوده و استاد اصول فقه دانشکده فقه بود، ایشون اومده نوآوری کرده، یعنی هم اصول مظفر را، البته ایشون یه مبنای دیگه داره چون مبنای نانی رو گرفته، در مبنای ناینی مباحث و حجج، مباحث و اصولی هست، مباحث الفاظ، اینا بحث الفاظ هست، اینا لغت هست، ربطی به علم اصول نداره. بطور این یه دعوایی حالا که آیا مباحث الفاظ جزء علم اصوله یا خارج از علم اصوله، که این هم احتیاج به بحث مبنایی دیگه داره. اصول را ما باید تعریف کنیم، علم اصول چیه، بر اساس اون تعریف سعی کردن مباحث الفاظ را وارد کنن، گفتن مباحث الفاظ صغریات مثلا قواعد استنباط را میگه و مباحث حجج کبریات را میگه و این دوتا لازمن، ولی به سنائنی نمیپذیره این را، و این ایشون هم بر همین اساس. شاید هم بشه حرف زد شیخ انصاری که رفته توی فقط توی بحث مباحث حجج و اصول عملیه، شاید هم مبناش همین بوده که اصلا مباحث الفاظ نداره، البته میشه ایشون چون درس داده مباحث الفاظ رو و چاپ هم شده، اما تقریراتش مجموعه الفکر چاپ کرده، باید دید آیا در تعریف علم اصول ایشون تعریفی که آورده منتخب او چه بوده، مثل ناینی و مثل حکیم هست یا نه مثل بقیه علم اصول را، یعنی حجج اصول اولیه نصف علم اصوله و قواعد لفظی و عقلی هم نصف دیگر علم اصوله. خب داشت میگوشیم بعضی از این نجفیون فقط اصول، حالا اصول مزفر بعضی ها میخونن بعضی ها نمیخونن، از لمعه به کفایه میپرن، از معالم به کفایه میپرن. بعضی هاشون هم قوانین مثل ما قوانین خوندیم، ولی یه خورده است قوانین خوندیم تا آشنا بشیم با این حلقه وسطا بین صاحب معالم و بین صاحب کفایه. ولی اونی که مهمه ما چگونه اصول را بخونیم، که حالا پیشرفته ترینش اون کاری که شهید صدر در حلقات انجام داده، این دیگه آخرین ابداع اصولیون ما بوده که میشه بگیم پخته ترین و جامع ترین و مناسب ترین برای روش آموزش، روش آموزش علم اصول. ولی با همه این حال ما هنوز به روش استنباط در اونجا به طور کامل دست نمیابیم. روش استنباط ایشون نزدیک کرده ما را به روش استنباط. چرا؟ چون اومده برای ما همین ادله محرزه را، اون بحثای پیش نیاز ادله را آورده، بعد ادله محرزه را، بعد ادله ذیه محرزه را آورده، بعد بحث تعارض را مثلا آورده، تعادل تراجیح. خب این هم بحث تعادل تراجیح جزء علم اصوله یا خارج علم اصوله، این هم یه بحث. رضایه که مسلم مظفر آورده تعادل تراجیح قبل استصحاب آورده، یعنی قبل از اصول عملیه، چون تو در اصول لفظی ما تعارض داریم، در حالی که در بحثای شهید صدر میبینید یکی از بحثا اگر مفاد اصول عملیه با هم تعارض داشتن چه میشه، چه باید کرد. پس به این خاطر باید این بعد از بحثای اصول عملیه بیاد که بتونه هم اصول لفظیه تعارضاشون رفع کنه، هم اصول غیر لفظیه. و به این ترتیب میبینید بحثها برای خودش روش خاصی پیدا میکنه از لحاظ چینش. در هر صورت همه این ها گفتم که بدونید که تحولات زیاد به وجود اومده و این که ما گفتیم شما بیایید تمرین کنید، از ساده تر شروع کنید تا کم کم اشراف پیدا کنید و اون ریزکاری های بزرگان را بهتر به دست بیارید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و علی الطاهرین.